أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. سوره مبارکه فاطر با حمد الهی شروع شد. گرچه در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، لکن چون مصدر به حمد است معلوم می شود که بسیاری از این اوصافی که در آیات بعد آمده برای توجیه و تبیین ضرورت حمد است. گرچه دلیل توحید هم هست ولی حد وسط برهان حمد است. الحمدلله فاطر السماوات، همان طوری که فاطر و جائل و خالق و رازق، این اسماء حسنا دلیل بر توحیدن ولی حدود وسطا هستن برای برهان هم، اونچه که حد وسط برهان حمد است میتواند حد وسط برهان توحیدن باشد. اگر گفته شد به این که فاطر و جائل و نیز خالق و رازق اینا حدود وسطا هستند برای محمود بودن حق تعالی، برای آن است که این سوره با حمد الهی شروع شد. مطلب بعدی آن است که در پایان آیه اول قدرت مطلقه خدا را ذکر فرمود که ان الله علی کل شیء قدیر. در آیه دوم اثر این قدرت مطلق را ذکر میکند. می‌فرماید چون قدرت ذات اقدس اله مطلق است، چیزی را که او امساک بکند کسی نمیتونه ارسال بکنه، چیزی را که او ارسال بکنه کسی نمیتواند امساک بکند. اگر فرمود اگر فتح کرد یعنی ارسال کرد کسی نمیتواند در برابر فتح او امساک کند، یا اگر امساک کرد کسی نمیتواند در برابر امساک او ارسال کند، برای اینکه او قدرت مطلق است و اون قدرت مطلقه با عزیز و حکیم تتمیم شده است. مطلب بعدی آن است که اون چه که مدبر اصلی این عالم است رحمت رحمانیه و رحمت مطلق است که رحمتی وسعت کل شیء. یه وقت است اون رحمت مطلقه که دارد تدبیر می کند گاهی امساک می کند، گاهی ارسال، گاهی می دهد، گاهی نمی دهد، گاهی کم می دهد، گاهی زیاد می دهد. این امساک و ارسال هر دو زیر پوشش رحمت مطلقن. رحمت مطلق تعطیل بردار نیست که ما بگوییم خدا بود و معطل. این فرض ندارد که در مرحله بعد فیض شروع شده. اگر کسی توانست در عدم محض فاصله بین خالق و خلقش رو تصور بکند او آزاد است، ولی فرض یعنی فرض ندارد. در عدم محض بگوییم خدا بود، بعد یه مدتی صبر کرد، خب مدت زمان و مانند اون فیض اوست. بگیم فعلا مصلحت نیست، بعدا مصلحت است. خود فعلا و مصلحت فعل اوست. فعلا مفسده دارد، خب فعلا و مفسده همه موجودند و فعل اوست. فرض یعنی فرض ندارد که تعطیل محض باشد. اگر کسی توانست فرض بکند آزاد است در انتخاب، چون در عدم محض نه معیت فرض دارد، نه تقدم فرض دارد، نه تأخر فرض دارد. بنابراین تعطیل عالم از فیض خدا این فرض ندارد. همونطوری که فیض خدا ابدی هست، کسی که وارد بهشت شد برای ابد میمونه، قیامت ابد هست. این طور نیست که قیامت و بهشت یه محدودی داشته باشن و بعد از این مدتی از بین برن، ابدی هستن. منتها ابدی بالعرض، اون ابدی بالعرض به ابدی به ذات متکی است. اگر فیض خدا مثل ارواح انبیا، ارواح اولیا، اینا هم ازلی بالعرض باشن، چون به ازلی به ذات متکیان، هیچ محضوری ندارد. اصل تعطیل عالم فرض ندارد، فرضی است محال. اگر کسی توانست فرض بکند خب در انتخاب راه آزاد است. تعطیل عالم، تعطیل فیض فرض ندارد، اما امساک فیض فرض دارد. خدایی که دارد تدبیری میکند، به بعضی ها میدهد به بعضی ها نمیدهد، هر دو به رحمت رحمانی او فاصلند. شرح این از بیان نورانی هست ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هست، که مرحوم صدو در توحید، کتاب شریف توحیدش، از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه روایت میکند که از اون حضرت سوال کردن که خدا جواد است یعنی چه. فرمود اگر منظورتون از جواد در جهان امکانی است، مثلا انسان جواد کیست؟ اون که حقوق واجب را ادا بکند، او جواد است. اگر کسی حقوق واجب را ادا کرده است، مسائل مالیش ادا کرد، تکلیف خودش انجام داد، هو الجواد. اما اگر منظورتون درباره ذات اقدس اله است که از اسماء فعلیه خدا این است که او جواد است، فهو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع. او اگر بدهد جود است، ندهد هم جود است. زیرا اونجا که نمیدهد مصلحت است، اونجا که نمیدهد حکمت است، اونجا که نمیدهد آزمون الهی است که حکمت است. پس یه وقتی خدا دارد تدبیر میکند، تدبیر عالم، افاضه عالم با رحمت رحمانیه اوست. اون رحمت رحمانیه گاه اقتضا میکند امساک فیض را، گاه مقتضی ارسال فیض است. فهو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع. یه وقتی معاذ الله دست بسته است، تعطیل است، کاری انجام نمیدهد، چنین چیزی فرض ندارد. خب پس بنابراین این امساک و ارسالی که زیر مجموعه تو این آیه دوم هست به رهبری رحمانیت مطلقه است. رحمانیت مطلقه نقشه می کشد پیشاپیش، در بعضی از موارد ارسال است، در بعضی از موارد امساک است. هر دو زیر مجموعه رحمت رحمانیه. اونجا که رحمت رحیمیه است و ارسال است، رحمت رحمانیه است. اونجا که امساک است، اونجا هم رحمت رحمانیه است. لذا رحمت رحمانیه تعطیل بردار نیست. سبقت رحمته غضبه. این هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که در صحیفه ارشد یا من تسعى رحمته امام غضبه. ای خدایی که رحمت او پیش از غضب او، نه بیش، پیش از غضب او محقق می شود، نقشه می کشد، مهندسی می کند، راهنمایی می کند، بعد غضب سازماندهی می شود. یا من تسعى رحمته امام غضبه، هر جا خواست خدا غضب بکند پیشا پیش رحمت میرود ترسیم میکند که چگونه غضب بشوند، چقدر غضب بشوند که با رحمت الهی هماهنگ باشد. خب خب اون مال معرفت است نه مال عمل. در بخش عمل راش همین است که یا من تسعى رحمته امام غضبه. لذا در سوره مبارک الرحمن که اصلا شمارش نعمتهای الهی است و اقرار گرفتن است، نعمتهای خدا را می شمارد، تک تک این نعمتها را که شمارد، تا تو بی آلا ربکم تکذبان، به کدام یکی از آلا و نعمتهای الهی شما باور ندارید؟ یکی از اون نعمتهای الهی جهنم است، حوضه جهنم التي یکذب بها المجرمون فبی آلا ربکم تکذبان، یرسل علیکما شعاظ من نار و نحاس فبی آلا ربکم. جهنم چقدر خوبه، عذاب چقدر خوبه، این بهبه و چهچه سوره مبارکه الرحمن دیگه. یعنی کل این نظام وقتی که انسان بخواد این نظام رو ترسیم کند، بهبه بگد چهچه بگد، جهنم نظامی که جهنم نداشته باشه نظام ناقصی است. خب این همه ظلم و کفر و آدم کشی و ترور اینا هستی، حساب کتابی در عالم نباشه؟ خب همونطوری که خلق الانسان از سلسال یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان کل یوم هو فی شأن، درباره تک تک این نعمت ها میفرماد فبی آلاء ربکم تکذبان، اونجا که یرسل علیهما شعاظ من نار فبی آلاء ربکم تکذبان، هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون، به به چه جای خوبی است. وقتی انسان جهنم تنها رو میبینه، بله خب جای عذاب است، ولی در نقشه عالم جهنم رو میبینه میگه بسیار جای خوبی است، برای اینکه بالاخره تبهکار باید کیفر ببینه یا نبینه، این همه آدم کشی ها بالاخره باید یه روزی کیفر داده بشن نشن. لذا در کل عالم، نقشه عالم، جهنم جای بسیار خوبی است. و اون کسی که جهنم را در جای خود قرار داد و بهشت را در جای خود قرار داد، همون کسی است که یا من تسعى رحمته امام غضبه. فتحصل که رحمت مطلقه تعطیل ندارد، یک. دو، رحمت مطلقه گاه جود است به صورت اثبات، گاه جود است به صورت نفی. دو، این جود اثباتی و جود نفیی به صورت امساک و ارسال در آمده، گاهی ارسال فیض است گاهی امساک فیض. اگر یک پدری یک مادری به نوجوانش که اصرار میکند و با گریه از او موتور طلب میکند، این اگر به او موتور بدهد رحمت نیست، این اگر به او موتور بدهد جود و بخشش نیست، اگر به اون ندهد جود و بخشش است، چون مصلحت اون نیست و هلاکت او رو در بر دارد. این نمر عبادی من لا یصلحو الا کذا و کذا. بنابراین امساک در فیض معنا ندارد، امساک رحمت مطلق معنا ندارد، اما همون رحمت مطلقه که دارد تدبیر میکند، گاهی عطا میکند گاهی نمیکند، این نحوه مدیریت است. بعد از بیان مطلع بعدی آنه که بعد از بیان اون حکمت نظری که در کارگاه عالم چه چیز هست چه چیز نیست، نه این برای اون شخصی که عذاب است، حوضه جهنم التي یکذب بها المجرمون، این قدر رحمت رحیمی نیست، این رحمت رحمانی است، در برابر رحمت رحیمیه قرار دارد، نه زیر مجموعه رحمت رحیمیه باشد. خب این نه دیگه بالعرض، پس برای چی گفته شد فیض خدا ابدی هست، تعدد قدما لازم نیست، ابدی بالعرض یعنی بالعرض یعنی فیض اوست، یعنی ابدی و ازلی فرق ندارد، ابدی بالعرض با ازلی بالعرض هر دو فیض اوست، تابع اوست، سایه اوست، ظل اوست. بنابراین هیچ یعنی هیچ مگر ابدیه بالعرض چیز از خود دارد؟ عبد مملوکن لا یقدر علی شی، ازلی بالعرض همین دوره. تعطیل فیض فرض ندارد که بگیم معطل بود، معطل بود در عدم محض، جلو دنبال ندارد، نه چیزی با خداست، برای اینکه چیزی در عالم نیست، عدم محض. فاصله مثلا بگیم یه مدتی تعطیل بود بعد فیض شد، خب مدت فیض اوست. بگیم اینجا فیض نکرده، یه قدری صبر کرده، خب یه قدری بعد میخواد، فاصله میخواد، درجه میخواد، مرتبه میخواد. این فاصله یا درجه است یا مرتبه است یا زمان و زمین است، یه چیزی هست بالاخره. اگه هست فیض اوست. فرض یعنی فرض ندارد که تعطیل محض شده باشد، تعطیل محض فرض ندارد. حالا کسی توانست فرض بکند آزاد است. خب بعد اینکه حکمت نظری تمام شد، نوبت به حکمت عملی میرسد. حکمت عملی اینه که حالا که معلوم شد او فاطر است، او جائل است، او رازق است، او خالق است، به یاد نعمتهای او باشید. این به یاد نعمتهای او باشید، ترغیب به ذکر و فکر و شکر، اینها حکمت عملی است. یعنی کارهاست، اوصاف است، عقاید است، اخلاق است که انسان باید به دنبال او انجام بدهد. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. گاهی میفرماید اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اینا کسانی هستند که یا خوفا من النار یا شوقا للجنه خدا را عبادت میکنند. گاهی برتر از اینها نمیفهمد به یاد نعمت من باشید، فهمید فذکرونی اذکرکم. اون دیگه سخن از فوق خوفم من النار و شوقم من الجنه نیست. این همون بیان نورانی اهل بیت علیهم السلام است، کم از حضرت امیر آمده است، هم از امام صادق سلام الله علیه و آله، که یه عده حبن عبادت میکنن، شکرن عبادت میکنن، نه خوفم من النار نه شوقم من الجنه. خب اگر اونها به یاد باشند، به یاد منعمن، دیگران که اوصاف اهل ایمانن به یاد نعمتهای منعمن. پس اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، مال اوصاف اهل ایمان. فذکرونی اذکرکم، مال اوحدی اهل ایمان. ولی بالاخره فرمود خالق اوست، رازق اوست، به یاد خلقت او و به یاد نعمت او باشید و در همین را صرف کنید. تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود اگه کسی هم نکند از حد انسانیت خارج می شود به حد بهیمیت. درست است بهیمه هم هم می کند، پایین تر از بهیمه گیاه هم هم می کند، پایین تر از گیاه جماد هم هم می کند، بر اساس آیه سوره مبارکه اسراء که امن شئنا یسبح حمده. اما او حمد حیوانی می کند، نه حمد انسانی. حمد انسان اینه که صرف کل نعمتن فی موضعها. برای حیوان موضع ندارد، او غصب و حلال و حرام ندارد، او علف سبز رو میخوره، حالا چه حلال چه حرام. این چنین نیست که حالا اگر یک کسی باغ سبزی رو نشون یک حماری داد، این حمار بگه مال صاحب من نیست. این طور نیست، برای او علف سبز غذاست، چه حلال چه حرام. کسی که حلال و حرام ندارد، اون هم داره انسانی رو ندارد، گرچه حمد تکوینی حیوانی هم دارد، از حیوان پس در بشه حمد جما گیاه و نبات رو دارد. فرمود این درباره توحید است و محمود بودن خدا. اعتقاد به توحید یه بحث است، حمد خدا یه بحث دیگه است. بعد از اثبات اون حکمت، بیان اون حکمت نظری که غیر از خدا احدی نیست، ما را به حکمت عملی دعوت کردن که اعتقاد از یک سو، تخلق از سوی دیگر، عمل از سوی سوم. بعد نوبت به رسالت میرسد. میفهمد و این یکذبو که اگر اینها حرف تو را که پیامبری صلی الله علیه و سلم نپذیرفتن، دیگران هم قبلا همین طور بود. این طور نبود که هر پیامبری که بیاید فورا حرف رو قبول بکنن. اونا هم صبر کردن تا هم فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسول. و یو کذب و که فقط کذب و رسول رو من قبله که اونا با بردباری حل کردن. این که در قرآن فرمود وذکر فی الکتاب کذا و کذا و کذا، نام انبیا رو میبرن، بعد فقط نام بارک یونس رو که میبرن، فرمود ولا تکن که صاحب الهوت، برای همینه. وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب کذا و کذا، همین. اما فرمود لا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش که مسئولیت رو ترک کنی موقتا. خب در همه موارد سخن از تأسی به سیره است که انبیا به اون سیره موفق بودن، نه تأسی به خود انبیا. فقط کذ و رسول من قبل که، ولی این چنین نیست که هر کسی در عالم هر حرفی بزنه. بالاخره مکتب های گوناگون، آرای گوناگون، اندیشه های گوناگون یه روزی حق و باطلش روشن میشه. این از متقن ترین ادله معاده. برای که ببینید این مکتب ها و ملل ها و نهل ها فراوانه، همه اینها مدعی ان که حق با اونهاست. بالاخره یه جایی باد باشه، یه روزی باد باشه که روشن بشه حق با کیه. اگر یه همچه روزی نباشه که عالم دق و باطله. حالا گذشته از اون مسائل عملی که عدی ظلم میکنن باید به کیفرشون برسن، عدی عادلن باید به پاداششون راه یابن، مسائل حق و باطل مکتب ها هم بالاخره تکلیفش باید روشن بشه. یه روزی بالاخره باید بیاد معلوم بشه که این 72 ملت کدوم حق با کدوم یکی از این هاست. همون بالاخره یه روزی میرسه که مرجع امور از حق روشن میشه یک، و اونها که پیروان حق بودن بهشتی هن دو، اونها که منکران حق بودن یا مدبران از حق بودن دوزخی هن این سه. نه عامل و عمل غیر از اون عقیده است. این یه مکتبی است که انبیا برابر اون مکتب عمل کردن، تو هم برابر اون مکتب عمل بکن. لذا فرمود فبه هدا و مقتده، نه به مقتده. اصل دین رو خدا نازل کرد، به انبیا آموخت، این هدایت الهی است. انبیا به این هدایت آشنا شدن و عمل کردن. عامل و عالم و علم، عامل و عمل در محدوده خودش متربن، ولی اصل دین حق است به مالاره بفی. این برنامه انبیا است، تو هم به همین برنامه عمل بکن، نه به اونها اقتدا بکن. فبه هدا و مقتده، نه به مقتده. خب در آیه 5 فرمود یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. بعض این که فرمود به ذکر و فکر و شکر نعمت های الهی باشید و خوب بیاندیشید، موحد باشید، حامد باشید و به دستور رهبران الهی عمل بکنید. فرمود وعد الهی حق است، قیامت حق است. دو چیز شما را از قیامت باز می دارد. یکی سرگرمی این دنیای زیبا بازرگ و برق، دوم اون شیطان، اون دشمن سوگند یاد کرده که در تلاش و کوشش برای فریب شماست. البته او مهمترین ابزاری که دارد همین ابزار دنیاست، لکن شبهات علمی او هم سر جا خودش محفوظه. اون شبهات علمی او از سنخ فریبا بودن دنیا نیست. او که معاذ الله شبهه علمی ایجاد می کند برای اینکه فریب بدهد، از سنخ شهوت و غضب نیست که انسان را با دنیا فریب بدهد. اون یه راه دیگری دارد، او از هر دو راه استفاده می کند. خب فرمود حیات دنیا شما را فریب ندهد. یک، اون غرور، کسی که مغرور کننده است، فریب دهنده است، فریب کار است، یعنی شیطان، شما را نفریبد. این دو برهان مسئله هم در آیه 6 است که ان الشیطان، یعنی همین غرور، لکم عدو، او دشمن سوگند یاد کرده شماست. شما هم او را به عنوان دشمن بشناسید ولا غیر، فاتخذوا عدو. او تلاش و کوششش این است که پیروان خود را با خود مستقیما به جهنم ببرد. این نماید او حزبه، تا همه اینها جز اصحاب آتش افروخته باشه. دو تا مطلب است که برای همه ما مهمه که در بحث دیروز اشاره شد. این دو تا مطلب حرفای نوع انبیاست. از سنخ مغالطات علمی نیست که این 13 قسم مغالطه که حداقل 4000 سال تو حوزه های علمی و دانشگاه ها رواج دارد، چند قسمش مغالطه لفظی، چند قسمش مغالطه معنوی است که تو کتاب منطق خوندید. این مغالطه ها تو بحث های اندیشه و معرفت هست، اما یه نوع مغالطه است که فقط این رو انبیا آوردن، جای دیگه نیست. و این است که شیطان گاهی در انسان نفوذ میکند، تنها شستشوی مغزی نیست، شستشوی هویتی است. ما را میگیرد، کجا میبرد روشن نیست، در قبضه خودش نگه میدارد. کل این درون را از هویت انسانی ما خالی میکند. یک، خودش با ابزار و جنودش وارد حیثیت ما میشن. دو، ما میشیم انسان نما. سه، شیطان واقعی. چهار، به خودمون رو گم میکنیم، خیال میکنیم ما ماییم. پنج، این حرف تازه است. تازه است یعنی تازه است، یعنی فصل مقوم ما ابلیسه. اگه سوال بکنی حاضر حاضر رجل و من هوه، نمیشه گفت حیوان ناطق یا انسان یا حیوان متعله، این نمیشه گفت، بلکه ابلیسون. این شیاطین الانس تشبیه نیست. این که در قرآن کریم آمده شیاطین الانس، این تشبیه نیست. این خطبه نورانی قبلا هم خونده شد، یعنی چند بار خونده شد تا حال. خطبه هفتم این نهج البلاغه است. در این خطبه هفتم نهج البلاغه ملاحظه فرمایید که حضرت چی کار کرد. فرمود به این که در برابر قرب نوافل که مستحضرید، خدای سبحان طبق اون روایتی فریقین نقل کردن، فرمود بنده من به وسیله نوافل به من نزدیک می شود تا از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشود، من محب او بشوم، او محبوب من بشود. من در مقام فعل، نه در مقام ذات و نه در مقام صفت ذات، در فصل سوم یعنی مقام فعل، کنتو سمعه، کنتو بصره، کنتو لسانه، کنتو یده، کنتو رجده، مجاری ادراکی و فعلی او را تو اون حدیث شریف تبیین کرد. مشابه اون قرب نوافل که خدا در مقام فعل سمع و بصر انسان می شود، این بیان نورانی هست، امیر است در خطبه هفتم. این خطبه هفتم البته در این نهج البلاغه پربرکتی که بعضی از بزرگان و نوه مرحوم آیت الله شیرازی رضوان الله علیه بیت برکت ایشون یه خدمت مهمی به نهج البلاغه کردن، تمام نهج البلاغه رو یک جا جمع کردن. چون مستحضرید که مرحوم سید رضی این جمله های با فصاحت و بلاغت هر نامه یا خطبه را ذکر کرده. خطبه که مثلا 3 صفحه بود، ایشون 1 صفحه رو نقل کرده، برای اینکه اون جمله های آهنگین و با فصاحت تر و با بلاغت تر بیشتر رو انتخاب کرده. گذشته از اینکه رعایت دیگه نکات را هم رعایت کرده. در خطبه هفت وجود باره که حضرت امیر این چنین می‌فرماید: فباد اتخذ شیطان لامرهم ملاکا. برخ از پیدوان شیطان ببینن هرچی شیطان میگوید انجام میدهد، یعنی اون چی که وسوسه های درونی است. و اتخذهم له اشراکا. یه تعامل متقابلی است بین شیطان و این مردم. اینا تحت ولایت شیطانن. یک، شیطان هم اینا را دام خود، شریک خود، دام خود قرار داد، حبل خود قرار داد. دو، وقتی که وارد حریم قلب اینها شد با وسوسه، سعی کرد کی قلب اینها باز می شود که وارد درون دل بشود. وقتی وارد درون دل شد، اونجا لانه می کند. وقتی لانه کرد، فبازه، تخم گذاری می کند، بیزه و تخم می گذارد. این بیزه ها و تخم ها را می پروراند به بازه و فرخه. فرخ و فروخ هست که تو نصاب کندید جوجه. فرخ و فروخ هست جوجه. فروخ یعنی جوجه، فرخ یعنی جوجه. تو مقتل سید شهدا سلام الله علیه است که وجود سید شهدا آمد کنار قبر پیغمبر سلام الله علیه، عرض کرد انا فرخوک و ابن فرختک، همین است، من جوجه و بچه جوجه تو هم. خب فباز و فرخ جوجه فی صدوره، در درون اینها تخم گذاری کرده، این تخم را پرورنده شده جوجه. این که میبینید آدم تو نماز هی خاطرات میاد و میره میار میره، مثل جوجه هایی که وارد اتاق شدن مرتب پر میکشن، آدم نمیتونه اینها را آرام کنه. همین فباز و فرخ فی صدوره و دب و درجه، این دابه ها در درون دل او با تدرج رفته آمده فراوان دارن. و دب و درجه فی حجوره، حالا از درون به بیرون آمدن، از راه چشم و گوش و دست و پا، همه اینها دارن میلولن تو محدوده هویت او. اومد این شخص وقتی نگاه میکند، با نگاه شیطانی نگاه میکند، فنظر شیطان به اعیونهم و نطق به السنتهم، با زبان اینها حرف میزند، با چشم اینها نگاه میکند، فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطر فعل من فلو، اگر این کار را کرد من قد شرکه و شیطانو فی سلطانهی منطقم و نطق بالباطل علا لسانهی، این تمام مجاری ادراکی را گرفته. اینا تشبیه نیست، اگر قرآن فرمود یده شیاطین الانس است، یعنی این شستشوی هویتی است نه مغزی، اون هویتش رو ذخیره کرده کجا برده معلوم نیست، کل هستی او را شیطان پر کرده، حالا اونی که حرف میزنه شیطانه. اینه که در بعضی از خطبه ها وجود مبارک هستمیر به اون شخصی که اعتراض کرد گفت این شیطان نففه علی لسانه، یا به زبان تو داره حرف میزنه، همینه. اون در اون خطبه حمام که حضرت فرمود هاغذا تسنا المواعظ، اون اعتراضی بی ادبانه کرده که اگر موعظه اثر میکنه پس چرا در شما اثر نکرد، فرمود این شیطان است که در زبان تو حرف زده است. خب این فصل، این مغالطه است، یعنی این شخص انسان نیست، خیال میکنه انسانه، دیگران خیال میکنن انسانه ولی واقعا انسان نیست، فریب او رو میخورن. یک دانشمند در مغالطه فریب موضوع محمول ناآشنا رو میخورد، دیگران تو بحثهای اجتماعی فریب این شخصی میخورن، این واقعا حیوان است، واقعا ابلیس است. یک مطلب دیگه اینه که مغالطه دیگه اینه که ما مجاز را حقیقت میدونیم، بلعرض را بذات میدونیم، مجاز را حقیقت میدونیم، بالطبع را بالاصاله میدونیم، و این است که اینم حرف انبیاست، به در جای دیگه خبری از این حرف نیست. و اینه که دنیا بالاخره زمینی هست، آسمانی هست، زندگی هست. زمین آیت حق است، آسمان آیت حق است، موجودات زمینی آیات حق است، موجودات آسمانی آیات حق است، هم حق است، آب حق است، هوا حق است، زمین حق است، معدن حق است، اینا نعمت‌های الهیه که خدا سبحانه اینا را آفرید. اما حالا من باید این کار را بکنم، نه شما، من با جلو بیفتم، نه شما، من باید به این لقب و نام شهرت پیدا کنم، نه شما، این واقعیت ندارد. این میشه دنیا، دنیا همینه دیگه، این بازیچه است. ما خیال بکنیم درس و بحث ما، زندگی ما، برای اینکه به این عناوین برسیم، به ما بگن عظما، به ما بگن کذا، ما جلو بیفتیم، نام ما را، عکس ما را، این میشه دنیا. وگرنه زمین دنیا نیست، آخرت فرمود اینا حیات دنیا، آیات الهی هن. خب ما خیال میکنیم اینها واقعیت دارن، اینا مجازن نه حقیقت، و ما این مجاز را حقیقت میپنداریم، تمام تلاش و کوشش رو برای اینه. این هم یه مغالطه است. مثل این که یک انسان حکیم وقتی به این بازی بازیگران نگاه میکنه میگه بازی چیز خوبی است، ورزش است، تأمین سلامت است، اما حالا سرمایه سنگین را برای ورزش صرف کردن، تمام عمر را برای بازی و صرف کردن، بددهنی کردن، فحش دادن، دعوا کردن، بازی را حقیقت پنداشتن است. خب بازی که ارزشی رو ندارد که. اصل ورزش برای اینکه آدم نشاط پیدا کند. ورزش که اصل نیست، ورزش برای تأمین سلامتی است و نشاطه، مجاز است. آدم این مجاز را حقیقت حساب بکند میشه مغالطه. در قرآن فرمود به این که شما این پنج مقطع را که حساب میکنید، این پنج مقطع اول و وسط و آخر، آخر و وسط و اول، همش بازی است. انما الحیات الدنیا و اعلم و انما الحیات الدنیا، این پنج مقطع را تو سوره مبارکه حدید فرمود. فرمود و اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. نوجوانی یه جور، جوانی یه جور، میانسالی یه جور، شیخوخیت یه جور، فرتوتیت یه جور. همین این که در مراحل پنجگانه تو سوره مبارکه حدید این رو بیان فرمود، یعنی آیه 19 آیه 20 سوره مبارکه حدید فرمود اعلموا انما الحیات الدنیا لعب یک و لهو دو و زینه سه و تفاخر بینکم چهار و تکاثر فی الاموال و الاولاد پنج. انسان در دوران کهنسالی نمیتواند خوب غذا بخوره، نه خوب میتواند خوب بیاراید، نمیتواند خوب در جامعه سخنرانی بکند، همه اینها از او گرفته شد. فقط میگه این مقدار مال دارم، این مقدار نوه دارم، این مقدار شون داشتم یا دارم. این میشه تکاثر، که دوران فرتوتی است. دوران شیخوخیتم تکاثر است، من آیتم، من آیت عظمام، من جلو باید بیفتم، من این بازی ها. دوران نوجوانی و جوانی هم که معلوم است به تفاخر و به خوردن و به آشامیدن و به اجبفین رسیدن و ایناست. این مراحل پنجگانه نشون میدهد که بازی است. و اگر در بخشی از آیات دیگر پنج مرحله نبود، دو مرحله بود، این منافات ندارد که این مراحل پنجگانه همه زیر پوشش این دو مرحله هم. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 64 به جایی که بفرماید دنیا پنج مرحله است، میفرماید بیش از دو رنگ نیست و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، همش بازی است. یا بازی توپ و فوتبال است یا بازی القاب و بازی عناوین و این گونه از امور. در سوره مبارکه انعام هم مشابه همین بیان را دارد. اونجا هم فرمود جز بازی چیزی دیگر نیست. یعنی آیه 32 سوره مبارکه انعام این است که و مال حیات الدنیا الا لعب و لهو. در سوره 47 هم که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا هم حصر کرده به لهو و لعب. بنابراین ما پنج مرحله نداریم، اول و وسط و آخر این بازی است. اگر کسی بازی را حقیقت بپندارد گرفتار مغالطه شد. وگرنه تو یک از خطبه های نهج البلاغه از کسی در محضر است، امیر سلام الله علیه دنیا را مذمت کرده، حضرت فرمود ایها الزام الدنیا، ای کسی که دنیا را مذمت کردی، جایی بهتر از دنیا نیست، این متجر اولیاست. همه اولیا و انبیا و شهدا و صالحا و صدیقین تو همین دنیا به مقام رسیدن، کجا را داره مذمت میکنی؟ او ما غرت که ولیکن اقتررت بها، او بد نکرده، او بیمارستان رو بتون نشون داد، تیمارستان رو بتون نشون داد، اگر آسایشگاه رو بتون نشون داد، همه رو قبرستان رو بتون نشون داد، او خلاف نکرده، او فریب نداده، تو فریب خوردی، او چی کار باید بکنه نکرده؟ او این چه نیست که تیمارستان رو نشون نداده باشه، قبرستان رو نشون نداده باشه، بیمارستان رو نشون نداده باشه، فقط دبیرستان و مدرسه و بازار و پارک نشون داده باشه، او که نکرده که دیگه. ایها الزام الدنیا ما غرت که ولیکن اقتررت بها، او تو رو فریب نداده، تو فریب خوردی، میمونه اون غرور، اون شیطان. بله اون شیطان. فرمود شیطان دشمن شماست، دشمن تکبودی. این که فرمود دشمن تکبودی سرش اینه، بالاخره انسان یه دشمن هایی دارد، قابل مصالحه است. اگر حیوان باشد، اگر گرگ باشد، این گرگ میشه اهلی کرد، این رو با زنجیر یه مقدار قط غذا بدن تا بدن، بالاخره این میبینید که گرگ ها، این پلنگ ها، این نهنگ ها، گرگ ها و پلنگ ها و ببر ها حتی تو خونه ها تربیت میشن، این رو با غذا دادن، با اکسیدن، بالاخره یه مقداری با بعضی آشنا میشن، کاری به آدم ندارن. اما تنها دشمن دوستی ناپذیر شیطانه. فرمود به اینکه چیکار میخوام بکنی با او؟ با او فقط جنگ. اگر بخوای صلح بکنی او تو را به بند میکشد، با هم میرید جهنم. او این چون نیست اگه صلح کردی دست به شما کار به شما نداشته باشد که. این از هر ماری بدتره. شما دیدید خیلی از با مار زندگی کردن، الان دارن زندگی میکنن، با عقرب زندگی میکنن، مگر نیست؟ مگر نمیبینید تو این رسانه با مار زندگی میکنن، با عقرب زندگی میکنن، با پلنگ زندگی میکنن، با یوز پلنگ زندگی میکنن، اما با شیطان نمیشه زندگی کرد. فرمود تنها دشمن سوگند یاد کرده شما اینه، فقط باید با او بجنگی. یه کمی که نرم بشید، کنار بیایید، آرام بشید، او بیشتر حمله میکند. لذا فرمود به این که انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. تنها هدف او همین است. اگر چونچه او دسترسی داشته باشد، یک سر شما را با خودش میبرد. ان شیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا. انما با این نماز کرده یه دشمن آشتی ناپذیر هموز. انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.